سرگرم میشن و در واقع قرار شب نشینی همیشگی دارن. به ساعت 0 بامداد نزدیک میشیم و اینجا شب نیسته. 14 مرداد ماه رو با هم میشنویم از شبکه رادیویی جوان.
پیرهن شب رو وا کن با دکمه ی ستاره، بذار رو بوم ظلمت بارون نور بباره.
تو بیا در خانه یارا ساعتی، تازه کنیم جان ما را ساعتی. این حریفان را به خندان لحظه ای، مجلس ما را بیارا ساعتی.
توی ما برشتان به کوک و سنگ زمین، تا خیمه شبامون همش بشه نقطه چین.
روز کن شب را به یک دمم چو سا، بیدرنگ و بیمدارا ساعتی. تازه سینه برزند آن آفتاب، همچو آب از سنگ خارا ساعتی.
تا این سکوت مرموز پر بشه از دل مله، چیکه چیکه بباره بارونی
ساعتی.
شبکه جوان همراه شما.
اینجا شهر نیست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا شب نیست. اینجا شب نیست دوشنبه ها مخصوص ورزشی هست. یک هفته ورزش رو میخوایم تو 90 دقیقه مرور کنیم. هفته دعوا بود، کلی پرونده داشتیم، کلی شکایت، کلی درگیری. چهار تا 0881 هم در اختیار شماست. به همون بگین امشب دو تا موضوع اصلی داریم. حق با علیرضا بیرانوند بود با پرسپولیس یا تراکتور، حق با مبینا نعمت‌زاده بود یا آقای پیرهادی. از نقل و انتقالات فوتبال ایران هم مفصل صحبت می‌کنیم. آخرین وضعیت استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و سایر تیم‌های لیگ برتر. فوتبال خارجی داریم، راجع به رئال، بارسا، لیورپول با یک کارشناس مفصل حرف می‌زنیم. و البته منهای فوتبال، هم تکواندو داریم، هم والیبال، هم بسکتبال. امیررضا همایون هم اینجاست. امیررضا شبت بخیر.
شبت تو هم بخیر محمد عزیز و همچنین بامداد همه شنوندگان عزیز رادیو جوان هم و اینجا شب نیست هم بخیر باشه.
خب از اون پرونده تکواندو شروع کنیم که من نظر هم خواستم از همه شنونده ها بگم بهمون که به نظرشون حق با کدوم طرف دعوا بود. البته که در دعوا همیشه حق با یک سمت نیست، بیشتر حق میتونیم بگیم با یک سمت شاید باشه. امروز یک وایسی منتشر شد از خانم مبینا نعمت‌زاده، به نظر میرسید از یک فیلمی بوده که در اون لحظات گرفته شده و ایشون به شدت شاکی بودن از آقای پیرهادی. به نظرت حق با کی بود؟
من که فکر میکنم باز هم باید اینجا بیاد و کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو نظر بده.
حالا وایس اصلا توضیح بده واسه شنونده‌ها که چی بوده ماجرا، به کجا کشیده.
وایس همون ماجرای جر و بحثی که آقای پیرهادی در مصاحبه اولشون بود گفتن بودش که اشاره کردن در مصاحبه اولشون که روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد با یکی از خبرگزاری‌ها، و حالا باید ببینیم این وایس مسیر پرونده رو به کدوم سمت میبره. مصاحبه خانم نعمت‌زاده در روزهای گذشته و مصاحبه آقای پیرهادی به ما تصویر روشنی از ماجرا دادن، ولی به نظرم محمد این وایس میتونه پرده از خیلی از پشت پرده ها برداره که به اون کسایی که میان در کمیته انضباطی میشینن و بخوان تصمیم بگیرن که چه کسی رو محروم بکنن، اتفاقات بهتری پیش روشون میذاره و باعث میشه که تصمیم عادلانه تری بگیرن.
0901-46-81 گفتن حق با خودمه. یکم دیگه بهمون آدرس میدادین که خانم نعمت‌زاده هستین، آقای پیرهادی هستین، دکتر به ایرانوندین، کین دیگه خودمون حدس بزنیم. حالا امیر رضا ادامه این ماجرا رو یکم برامون بگو که الان فدراسیون پشت قهرمانش وایساده، حالا بعضیا میگن به خاطر اینکه سرمربی مبینا نعمت‌زاده خانم مهروز سایی خواهر هادی سایی هست یکمی رفتن سمت اون، این حرفو چقدر قبول داری؟
ببین اگه بخوایم مبنا رو بر گفته های آقای سایی بذاریم که آقای سایی خودشون گفتن ما هم از پیشکسوتمون که آقای پیرهادی باشه حمایت میکنیم، هم از مبینا نعمت‌زاده که قهرمانمون باشه حمایت میکنیم، ولی این وسط یه سری از ورزشکارهای رشته های دیگه مثل سردار آزمون هم اومده از مبینا نعمت‌زاده حمایت کردن و گفتن ازش حمایت کردن، گفتن باید بهش زمان بدیم، خیلی جوونه برای اینکه درگیر چنین حاشیه هاییش بکنیم. به هر حال امیدوارم حل بشه، چون اگه حل نشه هم ما یه پیشکسوتمون رو از دست میدیم به نوعی و هم مبینا نعمت‌زاده که قهرمانمونه به نوعی از دستش میدیم و شاید دیگه نتونه با اون صلابتی که توی المپیک برامون پا زد و مدال گرفت عمل کنه.
آره پارسال همین موقع بود دیگه، در مرداد ماه بود،
در اواخر مسابقات بود. آره یه هفته دیگه بود،
تکواندو آخر المپیک بود که چه کردم بچه های تکواندو، 4 تا مدال، طلا، نقره، برنز همه رو هم گرفتن.
ولی خب از این طرف هم بخوایم تیم مردان رو ببینیم، تیم مردان رفته توی یک آرامشی که اون کمکش میکنه، یعنی ما تیم مردانمون میتونیم در مسابقات قهرمانی جهان خیلی بهشون امیدوار باشیم، هرچقدر تیم زنانمون حاشیه داشتن، درگیر حاشیه بودن، هم ناهید کیانی هم مبینا نعمت‌زاده و اون اتفاقاتی که توی گرند پری چین افتاد و حالا مصاحبه مبینا بعد از مدالش در پاریس، تیم مردانمون خیلی خوب تونستن خودشونو جمع بکنن، در یک خلسه‌ای به نوعی خودشونو نگه دارن. و
شروع حاشیه‌های تکوانه شاید از این بود که خانم نعمت‌زاده طبیعی هم بود، خواستن برن یه وزن بالاتر، هم وزن شدن با خانم ناهید کیانی و خب اون رقابت رو دادن که آخرش با هم دست ندادن و یک دوگانگی شکل گرفت که یکی از اینها باید در رقابت‌های آینده شرکت کنه. خب این مشکل در آقایون نبود دیگه.
دقیقاً ببین نمی‌شد مبینا نعمت‌زاده در منفی 49 کیلوگرم نگه داری، یعنی این بچه داشت وزن کم می‌کرد و وزن کم کردن هم توی این سن براش تبعات خیلی بدی داشت قطعاً در بزرگ سالیش یا در سالیان آینده، ولی میتونستن یه کاری بکنن. ناهید کیانی که با تجربه است سن اون هم ارتقا بدن که ما هر دوتا قهرمانمون رو در هم وزن نشن داشته باشیم.
حالا امیدواریم در آینده این اتفاق بیفته دیگه. بعده واقعا ما تکواندو امیدوار شدیم که دوتا قهرمان داشته باشیم برای المپیک آینده، الان یک جوریه که هر دوتاشون درگیر حاشیه شدن.
محمد یه چیزی بگم، حالا این وسط اینو گفتی، متاسفانه ما رشته هایی که نوبرونه بودن مدال گرفتنشون در المپیک، از احسان حدادی حساب بکنیم، از خود هادی سایی در 2008 و 2004 حساب بکنیم، اومدن درگیر حاشیه شدن. نمیدونم چرا کسی نتونست این حاشیه ها رو کنترل بکنه و در دوره بعدی مسابقات نتونستن اون شرایط خوب دوره گذشتهشون رو تکرار بکنن، که امیدوارم برای این نسل طلای تکواندو این اتفاق نیفته و ما خلاف این موضوع در المپیک لس آنجلس برامون صادق
بشه. الان مسابقه آیندهشون مهم چی دارن؟ مسابقات جهانی دارن؟
مسابقات جهانی، بازی های کشورهای اسلامی و حالا قهرمانی آسیا و اونا.
بازی کشورهای اسلامی کیه زمانش؟
اواخر آبان، توی پاییز توی عربستان هم برگزار میشه، توی ریاض عربستان.
البته که اونجا تکواندو ما قاعدتا مشکلی نخواهد داشت دیگه، حریف قدری که نداریم.
نه اونجا مشکل طبعا نخواهد داشت، ولی بیشتر نگرانی من و خیلی از اهالی تکواندو مسابقات جهانیه. مسابقات جهانی که ما واقعا درخشان بودیم، ناهید کیانی در دوره گذشته در سالن کریستال باکو ما رو به مدال طلا رسوند برای اولین بار، خیلی امیدوارمون کرد، ولی این حاشیه ها متاسفانه مثل این که داره صد راه میشه.
آره، این حاشیه آخری که از عصر چهارشنبه شروع شد الان وارد سه شنبه شدیم و همچنان ادامه داره و داره شدیدتر میشه مدارک جدید، و امیدواریم که ختمه به خیر، که حالا نمیتونیم این ختمه به خیر بشه چون ضررش رو دیدن دو طرف، امیدواریم جمع بشه هرچه زودتر و دو طرف عبور کنن از این ماجراها. 0901-46-81 گفتن که ورزش ایران همش حاشیه است، متاسفانه حاشیه هاش واقعا متنش داره بیشتر میشه. یه دوستی گفتن که بیرانوند که دکتر شد، اگه بیرانوند دکتر باشه من انیشتینم. شما شاید انیشتین باشین ولی بیرانوند رو میدونم دکتر نیست، اینو میتونم با قاطعیت بهتون بگم. آقا مسعود از مشهد گفتن حق با مبینا نعمت‌زاده بود. میگم خیلی بحث زیاده، اون روز اول همه فکر میکردن حق با آقای پیرهادیه، ولی بعد مستنداتی منتشر شد، خود مبینا نعمت‌زاده مصاحبه کرد. نمیشه رفتار پدرش رو واقعا توجیه کرد که سیلی زده به یک پیشکسوت، ولی خب به نظر میرسه که واقعا در شروع ماجرا بیگناه بوده مبینا نعمت‌زاده.
و شاید این که اومد مصاحبه کرد گفت شاید اگه من جای پدرم بودم واکنش بدتری داشتم، آتش اختلافات و این حواشی رو بیشتر کرد. این اتفاقات، رخ دادن چنین اتفاقاتی مثل پدر مبینا نعمت‌زاده، اون هم در مواجهه با یک پیشکسوت، در همه جای دنیا محکومه. حالا اگه شما واقعا به دخترت هم اتفاقات بدی براش افتاده، باید میرفتی با رئیس فدراسیون یا شکایت قضایی میکردی. آره، اینجوری قشنگتر بود. آره، دیگه
این حاشیه ها هم ایجاد نمیشد.
الان توی تاریخمون هم نمینویسم، مینویسم پدر مقام سوم المپیک در ایران اومده سیلی زده به گوشه پیشکسوت ایران، پیشکسوت تکواندو ایران، و به نظرم این از آن اتفاقات جالبی نیست.
آقا جعفر از ربات کریم گفتن که در مورد بیرانوند که معلومه، ولی در مورد خانم نعمت‌زاده رو نمیدونم. واقعا شاید یکی از بهترین جوابا همین باشه که نمیدونیمه، چون خیلی قضیه مبهمه. البته که تو این روزه یکم شفافتر شده ماجرا. سوال امشبمون این بود که به نظرتون حق با مبینا نعمت‌زاده بود یا آقای پیرهادی؟ در مورد پرونده بیرانوند، حق با علیرضا بیرانوند بود، حق با پرسپولیس بود یا تراکتور؟
سلام، شبتون بخیر. بدون هیچ مقدمه آقا موزیکو بریم بالا که بریم سراغ خبر. استقلال تهران یاسر آسانی رو با قرارداد 1.5 ساله خریده. شاید براتون سوال باشه چه جوری قرارداد 1.5 ساله شده؟ یه ساله میشه، دو ساله میشه، 6 ساله میشه. این نیم چیه این وسط؟ نیم اصلا نمیشه. مثلا استقلالی ها گفتن آقا تخفیف بده، گفته نه، عوضش مثلا یه نیم فصل اشانتیون بازی میکنن. قضیه چیه؟ قضیه اینه که آقا ایشون الان تو کره داره بازی میکنه، اونجا الان لیگ در حال برگزاریه، باید استقلال وایس لیگ کره تموم شه بعد یاسر آسانی بیاد تو استقلال بازی کنه. واقعا استقلال عالیه، حتما نصب کنید. مربی که گرفتن محرومه، بازیکنی که گرفتن مصومه، خرید جدیدی که داشتن 6 ماه بعد میاد، آل کثیری که خریدن هم نمیخوان، ولی عوض همه چی فقط سخنگو دارن ماشاءالله. آقا چند وقت پیشه که اتفاقی در تکواندو کشورمون افتاد که گفتن خانم مبینا نعمت‌زاده چند نفر رو زده به یک پیشکسوت توهین کرده، که بعد آقای هادی سایه گفت نه برعکس بوده، یه پیشکسوتی اومده خانم نعمت‌زاده رو زده، بعد پیشکسوته گفت نه آقا برعکس بوده، من اصلا نزدم، اینا دارن وارونه نشون میدن همه چی و اینا. ما نفهمیدیم تشکی شده، ولی یه چیز این وسط معلومه، بابای مبینا نعمت‌زاده رفته اون پیشکسوت رو زده.
پدرم این موضوع رو قبول میکنه، تا ته این موضوع هم وایساده و وای میسته.
ولی اینجا چند تا سوال پیش میاد. سوال اول من اینه که پیشکسوت آقا تو محل تمرین بانوان چیکار میکرد؟ سوال دوم من اینه که خانم محروز سایی کجا بوده که سر تمرین نبوده این اتفاق افتاده؟ سوال سوم من اینه که خب خانم نعمت‌زاده رو بهش گفتن بیا وایسا مربی، تو چرا وایسادی؟ ولی هیچ کدوم این سوالا اندازه این سوال چهارم مهم نیست. الان روی سوال من با پدر مبینا نعمت‌زاده است. شما هنوز با بچت میری باشگاه؟ اما رأی جنجالی پرونده بیرانوند بعد از 408 روز اعلام شد که 4 ماه قطعیشون محروم شدن. این که چرا 408 روز طول کشید، خب روند پرونده‌های معمولی تو ایران این شکلیه. ولی الان نکته اینه که آقای زنوزی به بیرانوند گفته بوده از هوادارهای پرسپولیس معذرت خواهی کن، ایشون معذرت خواهی کرده چون امید داشته با پرسپولیس مصالحه کنن. الان مصالحه که نکردن هیچ، 27 میلیارد خورده جریمه شده هیچ، 4 ماه محروم شده هیچ، معذرت خواهی خود تحقیرانه هم کرده که نمیدونه کجای دلش بذاره. برای همین میگن الان از تراکتور غر کرده رم. ولی یه سوالی، الان 27 میلیارد بیرانوند مثلا غرامت باید بده پرسپولیس، خب اینا 30 میلیارد فقط پول رضایت‌نامه ابرقویی رو دادن، 100 خورده ای میلیارد با نیازمند بستن. خب این آقای درویش همون پارسال با بیرانوند تمدید میکرد، بهتر نبود یه عددی میذاشت روش ارزونتر در میومد؟ مغز مردم هم اینجوری به فنا نمیره. خبر آخر هم این که مدیر عامل استقلال مستقیما نامه زده به آقای تاج که محرومیت ساپینتو رو ببخشید. آقای تاج هم به نظر مستقیما باید نامه بزنه به مدیران استقلال که بیاید اینجا بشینیم مذاکره کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. یه هویی که نمیشه آخه ما همه رو ببخشیم، باید 408 روز طول بکشه یه نفر رو ببخشیم بالاخره. همین خدا.
آقا محمد یعقوبی از بیرجن گفتن که تو برنامه دو آتیشه که عصر پخش میشم راجع به همین موضوعات حرف زدین. درسته واقعا، چون موضوعات داغ ورزش ما در یک هفته گذشته بوده، مخصوصا شرایطی که برای خانم مومینا نعمت‌زاده پیش اومد و حالا حواشیش هم که داره ادامه پیدا میکنه، مدارک جدید منتشر میشه. آقای دانیال جهانگیری هم گفتن که راجع به استقلال بگین، حتما راجع به استقلال پرسپولیس مفصل صحبت میکنیم، اما الان ارتباطمون برقرار شد و سرکار خانم فرنوش جعفری و میخواییم راجع به فوتبال خارجی صحبت کنیم. خانم جعفری سلام، شبتون بخیر.
سلام خدا. سلام آقای مظفری، شب شما و شب همه شنونده های رادیو جوان برنامه‌تون بخیر باشه. خوشحالم که مجدد با شما صحبت میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. از تیمی که طرفدارشین امشب میخوام شروع کنم، از رئال مادرید واسمون بگین امسال چقدر امید دارین که بارسایی که من طرفدارشم بتونین 4 تا بازی پشتم نوازین؟
ما امیدمون اول به خدا، بعدم به خدا، بعدم به خدا. ولی واقعیتش اینه که آقا من همین چند شب گذشت بازیه بارسا که دیدم همونه، تغییر نکرده، همونجوری که زیاد گل میخوره زیادم گل میزنه، آمار خیلی خوبی داشت. شارت پلیک حتی خب حریفم رقبام رقبای خیلی دهن پرکاری نبودن، اما در هر حال من داشتم آمار اون آفساید گیریای امروز هستشون رو میخوندم و اینا اونجا هنوز گویا فیلم بازی فصل گذشته به دستشون نرسیده بوده که آنالیز کنن ببینن آقای پلیک چجوری آفساید میگیره، آفسایدها رو پر کنن. ولی واقعیتش اینه که خب بارسا شاکله خیلی خوبی داره و آقای هانس فلیک هم نشون داد که همون اتفاقاتی که تونست رقم بزنه توی بایر مونیخ اومد توی بارسلونا و با یه ترکیب خیلی جوون شروع کرد تکمیلش کرد. هم فصل اول هم یه جای افت کرد اگه یادتون باشه،
دیگه
به زنگاهی افت کردن و شما بیشتر از ما ترسیدین که وای چطور شد، ولی
آره واقعا خیلی
برگشت، بارسا برگشت، خوبم برگشت و شاید اون نیمه نهایی با چیز اینتر لیگ قهرمانان هم به اون جوونیه و خامیه و این که خب به هر حال لیگ قهرمانان مثلا شاید کمی جای آزمون و خطا دیگه نیست، یعنی واقعا تجربه یه جایی محک تجربه است که بمیریم میاد این اتفاقات.
آره وقتی دقیقه 85 تو سنسی رو جلو میفتی نباید حمله کنی دیگه، رفتن دوباره حمله کنن که گل خوردن، آچربی بازی کشون به وقت اضافه.
آقای مظفر این از در واقع حرص و ولعی هست که جوانای بارسایی دارن که ما بارها و بارها دیدیم فصل گذشته که چقدر حرص، این حرصه اجازه نداد که بیان بشن عقب. اگه با تجربه تر و پخته طرفدار میکردن همین بود که شما میگید بعد بشینن عقب برن توی دفاع، حتی اگر بهتون بگن که بستین اتوبوس و کاملا راه ها رو بستین، یعنی میگن که اینجا همون تجربه است که به داد میرسه و کمک میکنه. ولی خب بارسا واقعیتش خب خیلی خوبه. به عنوان یه رئالی میگم که من بازیه ژاوی آلونسو رو، یعنی تحت هدایت ژاوی آلونسو توی جام جهانی باشگاه رو دیدم. واقعیتش اینه که تیمه از لحاظ هجومی خیلی متفاوت شده رئال با تیمی که آیه کارلتو بسته بود و میرفتن توی زمین بازی میکردن، که صرفا این اواخر دیگه جوری بود که آیه کارلتو میگفت برید و با همت خودتون بازی رو در بیارید، هر کسی با توانه شخصی خودش کار رو در بیاره. اما خب همه اون دیدیم که
غیرت به خرج بدیم به قول مربی های ایرانی.
نه واقعا تیم تاکتیک داشت، برنامه داشت، نفراتی که میدیدیم چه تیم آنجلوتی را میرفتن کف زمین و کمپین اثرگذاری رو در فرس و بازپسگیری توپ داشتن تو تیم آقای ژاوی آلونسو کاملا آماده. توی بازپسگیری توپ در کف اسپانیه موفق بودن و خوب عمل کردن، هرچند که مثلا من بازی آخره، آخرین بازی که انجام دادن تو نیمه نهایی، گفتم چرا نیمه نهایی بود دیگه، درست ببخش من یکمی دوچاره اول که چی بود دیگه، یعنی کاملا غافلگیرانه پاریس رفتار کرد، این بلایی که توی این پس در خیلی از تیما آورد. و خب توی همون نیمه اول کار رو بست و تموم کرده، اینها این غافلگیری هم شامل حال خب رئال هم شد. ولی مادر اینه که باز دوباره من تو بازی آخر دیدم که انگار بازیکن‌ها خیلی، من یه فصل، یعنی فصل گذشته مدام از اول فصل گفتم که این ساق پای رئالیا اشباهه، انگار اصلا اینا همه چی رو فرد کردن، همه جامعه رو فرد کردن، الان مدر راه میرن توی زمین. گفتی مربی تغییر کنه، آقای آلونسو اومد، بعد انگار دقیقا همین اتفاق تو بازی آخرم افتاد و انگار وزنه به پاشون رفت، تنگین بودن، اون طراوت و نشاطی که باید یه تیم داشته باشه تحت تاکتیکای یه سرمربی جدید حداقل توی بازی آخر دیده نشد و خب این خیلی ناراحت کننده هست. همه امیدوار هستن که با شروع فصل جدید یه شکل شمایل دیگه از رئال مادرید ببینم، با توجه به بازیکنان جدیدی هم که اضافه شدن.
آره می‌خواستم صحبت کنیم، حالا حتی میتونیم پست به پست از هویسن شروع کنیم در خط دفاع که خیلی بازیکن خوبیه.
خیلی خوبه. آره. خیلی خوبه. همون چیزی که از یه در واقع هم هافبک دفاعی هم از یه مدافع وسط خوب که توپا رو جمع کنه و بتونه از خط آخر بازی سازی کنه.
دقیقاً. خوراک تیمای آلونسو. حالا جالبه هویسن پارسال تو یوونتوس بود، بعد قرضی دادنش رفت، گفتن به درد ما زیاد نمیخوره، رفت بورنموث و اونجا انقدر درخشید که تیم ملی اسپانیا دعوت شد و اومد رئال و فکر کنم یکی از بهترین خریدای این سالهای اخیر باشه، مخصوصا رئال که دفاع وسط خیلی مشکل داشت دیگه. حالا نه رودیگر نه آسنسیو، میلیتائو هم که ربات داد پارسال
دیدین دیگه، یعنی سر همون اخراجه و محرومیتش تو بازی آخر کاملا وسط مشکل داشت، یعنی هم رودیگر تیم رو یک جورایی به صحنه داد و هم در واقع
آسنسیو دقیقا.
آسنسیو که دیگه واقعا آمار خودش رو خراب کرد یه جوری یه این بازی که تو تورنمنت داشت، و همه ما همه گفتیم که یه راموس جدید اومده با غیرت هم اخم که میکنه اصلا میارزه و همه چیز، ولی خب کاملا مشخصه که اون جوونی، خامی و بی‌تجربگی کار دست رئال داد. اما هویسن با اینکه جوون هست ولی نشون داده تا درجه که آقا چقدر شما خیلی بهتر از من می‌دونید، من دارم
بعدشون
دیده محیطی داشتن بازیکن‌های فوتبال، مخصوصا کسایی که نقش بازی‌سازی رو دارن، یعنی اگه ما مسی رو به عنوان یه نابغه و یه اسطوره و یه هر چیز دیگه greatest of all the time، بزرگترین بازیکن تاریخ ازش داریم نامیبریم، این واسه دست کسان یه مستند ساخته شد که این دیده محیطیش چند درجه است و چجوری نگاه میکنه قبل پاس دادن. حالا شاید یک صدام این اتفاق در هویسن هست و بارها همون تیکایی از بازی شو ببینیم که کاملا سبلا و نگاه میکنه، اطراف رو نگاه میکنه و بهترین جا رو برای پاس دادن.
آره واقعا مدافع خیلی آینده داره خوبیه.
بله
بریم.
بله.
دفاع راست ترنت الکساندر آرنولد که لیورپولی‌ها رو خیلی عصبانی کرد، صورت رایگان اومد و جای دنی کارواخال احتمالا میگیره، دنی کارواخالی که پارسال ربات داد و تقریبا بله. کل فصل رو دست داد. ترنت رو چجوری میبینین؟ همیشه بحث بود که در فاز دفاعی آسیب پذیره. بله. ولی در فاز تهاجمی فوق العاده است.
آره و همچنان هم حالا حداقل این نیمچه بازی که ما از جام جهانی باشگاهی این اتفاق افتاد و خب دیدیم که حتی پاس گل هم داد، اون بازی که پاس گل خیلی خوب بازی کرد، لذتش رو بردیم. ولی واقعیتش اینه که هنوز خیلی کار داره برای اینکه با کل ترکیب هماهنگ بشه. من امیدوارم که آقای آلونسو بتونه ازش همون بازی دفاعی رو بگیره، چون سال گذشته و فصل گذشته واقعا سمت راست رئال تبدیل به یه تونل شده بود برای همه تیما، جایی که آقای واسکز بودن و واقعا سربلند اون کردن. واسکز هم همین شرایط رو داشت، یعنی واسکز هم یه در واقع مهره هجومی بود که به زور خوروندنش به اینکه بیاد وایس
پست تخصصیش نبود دیگه. دقیقاً
من میترسم، واقعا میترسم آرنولد هم همین اتفاق بیفته. انقدر که توی بازی هجومی بهمون کمک کنه، توی دفاع ما همچنان بلنگیم و مشکل داشته باشیم. به نظرم برای صحبت درباره آرنولد احتیاج داریم که وقت بیشتری زمان بیشتری از بازیش رو ببینیم و بعد دربارش نظر
بدیم. آره بریم سراغ خط هافبک. امروز مراسم معارفه لوکا مودریچ بود در میلان، نمیدونم دیدین یا نه، و شماره 14 با اینکه پارسال کم بازی میکرد ولی جاش پر نمیشه به نظرم در راه.
آقا گفتین هم موزش هم سنیکروز دو تا مورد که بی‌بدیلن. یعنی همون پارسال که موجودی که سنیکروز خدافزی کرد، خود آقای پرس یه جوری آقا نال سر داد، آقای آنچلوتی یه جوری، و همه میدونستن که اون کسی که اون پاسای روبند کفشی رو میده، اون کسی که در نهایت قبل از مدافعا میره توپ رو میگیره و از همجا بازی میکنه و مهندس هست، کسی نیست جز تونی کروس، و رفتنش یک سلمه و یه حفره بزرگ شد در هم فاز دفاعی هم فاز هجومی تیم رئال مادرید. الان مودریچ هم دقیقا همینجوره. حداقل این بود که ما رئالی ها اعتماد داشتن که یه موقعی هست که هم میتونه بازی نگه داره، هم میتونه تو ببره جلو و پشت محوطه جریمه بازی کنه، با مهاجمای مدافعای حریف، هافبک‌های حریف رو درگیر کنه. خب نداریمش الان، اون تجربه کاملا از میونه میدون رفته و من نمیدونم جود بیلینگام بتونه در واقع وظیفه‌ای که بر الان هم که کسش رو عمل کرده. آره که عملا ما بیلینگام رو هم تا چند ماه نداریم و خیلی باز این اتفاق بدی هست. و واقعیت اینه که خیلی کم کاری که من امروز دیدم که خوندم که کلن پرونده نقل و انتقالات توی رئال هم بسته شد. نه وینیسیوس رفت که تصور این بود که ممکنه با باشگاه سر مبلغ قراردادش به توافق نرسه. آره. و جدا بشه. خب اون رقمای پروپیمونتری حداقل از سمت تیمای عربی و عربستانی بهش رسیده بود، ولی خب دیدیم که مون و باز ما اون چته همچنان مشکل هست که آیا وینیسیوس قرار بازی کنه با جنگندگیش با سفیری سوپ داشته باشه و همون حرکت هایی که هیچ کس نمیتونه در حال حاضر دنیای فوتبال مثل بینی انجام بده. اما خب متاسفانه اینقدر حواشی گریبانگیر شده که اون قابلیت هم زیر سوال رفته و جایی که متعلق به امباپه هست، امباپه صد خودش اونجا میذاره دیگه رو دست برداره.
آره دقیقا دو پادشاه در یک اقلیم شدن فصل گذشته دیگه. آره نتونستن با هم هماهنگ شدن و رودریگو این وسط قربانی شد، خیلی بحث جداییش هم بود. حالا گفتین که موندنی شده مثل این که، درسته؟
بله بله، بحث جداش موندنی شد، جای دیگه جدا شده. فراش ها خوندن که خب اون تو بحث خوب تو زندگیش از بارنش جدا شده، دارستان خوب سپری نکرده، ولی از تیم نه، از تیم جدا نشده و در ترکیب رئال فصل آینده هست، اما به احتمال غیر به یقین روی نیمکت دیگه. یعنی شاید یک تایم بسیار بالا روی نیمکت قرار بگیره و خیلی حیف. موقعی که فراموش نکنیم که توی دوران دوم آقای آنچلوتی که اومدن جام بردن، یکی از مهمترین مهره‌ها و تعویضی‌هایی که یعنی خود کارلتون قسم می‌خورد که این میره زمین کار برام در میاره و این اتفاق افتاد. حالا متاسفانه احتمالاً این فصل هم همینجوری باشه که ببینیم که قرار بگیره.
در مجموع حالا بخوایم جمع‌بندی بکنیم، رئال مادرید به نظرتون تقویت که شده از نظر بازیکنی، از نظر کادر و جابی آلونسو و مایسو آنجلوتی چطور رو به جلوه؟ به نظرت فصل بهتری خواهد داشت یا شبیه فصل گذشته میشه ماجرا؟
نگاه کنید، به نظرم آقای آلونسو اومده که یه در واقع اومده که یه پروژه رو، یعنی یک پروژه برای تعریف بشه توی چند فصل و چند سال بتونه تیم رو حداقل یک دو فصلش فرصت بدن. میدونید چی الان خیلی بده بر هواداره رئال؟ اینکه پس ذهنشون اینه که مثلا یورگن کلوپ هم گفته بود که و ابراز تمایل کرده بود که میخواد بیاد و هی به جاهایی که آلونسو نتونه و کم بیاره احتمالا این مقایسه هست که اگه یورگن کلوپ میومد چه خیلی بهتر بود و اینا. من میگم که از لحاظ تاکتیکی خیلی مطرح، حداقل من چیزی که دیدم و مقایسه کردم به عنوان یک فن و یک هوادار رئال مادرید دیدم که خیلی تغییر کرده رئال، حداقل تو اینکه تیم برنامه داره، اینجوری نیست که بچه‌ها برین تو زمین خودتون کار در بیارید.